Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiyayı ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Ve aftah aleyna futuhal arifine bike ya Rabbil alemin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ابن قاسم رسیدیم به جلسه 52 فصل فی نصاب الابل، فصل در مورد نصاب شتر. و اول نصاب الابل 5 و فیها شاتون. اول نصاب شتر 5 و در آن یک گوسفنده. پس شتر کسی یکی داشته باشه یا دو یا سه تا یا چهار تا زکاتی نیست. 5 شتر رسید، حالا زکاتی میشه و به ازای 5 شتر یک گوسفند زکات میده. خب حالا گوسفند چطور باشه؟ میگه ای جزعت و دعن لها سنتون و دخلت فی ثانیت او ثانیت معزن لها سنتان و دخلت فی ثالثه. منظور از شات یعنی گوسفند چه نوع گوسفندی؟ میگه دندان افتاده ای از میش که برای آن یک سال و داخل شده در 2 سال، یا دندان افتاده از بز که 2 ساله و داخل شده در 3 سال. خب یعنی اگر بره باشه، بره 1 سالش کامل باید باشه و کمتر از 1 سال پس نمیتونه بده. اگر بز میخواد بده، در 5 شتر یک بز میخواد بده، اون بز باید 2 سال کامل داشته باشه، یعنی کمتر از 2 سال نمیتونه بده. خب 2 سال برسه یا بیشتر. و قوله و فی 10 شاتان و فی 15 ثلاث شیاه و فی 20 4 شیاه و فی 25 بنت مخادم من الابل و فی 36 بنت لبون. خب که حالا یکی یکی میخونیم. میگه و گفته مصنف و فی 10 شاتان و در 10 شتر 2 گوسفنده و فی 15 ثلاث شیاه و در 15 شتر 3 گوسفند و فی 20 4 شیاه و در 20 گوسفند و در 20 شتر 4 گوسفند. پس به ازای هر 5 شتر یک گوسفند اضافه میشه. خب پس 10 شتر 2 گوسفند، حالا اگر 9 شتر باشه هنوز 1 گوسفنده، بعد 15 شتر 3 گوسفند، حالا اگر 14 شتر باشه 13 شتر همون 2 گوسفند، هنوز 20 شتر 4 گوسفند، پس 19 18 شتر، اینا همشون 3 گوسفند پرداخت میکنه. خب از 20 به بالا دیگه میگه و فی 25 بنت مخاد من الابل و در 25 شتر یک بنت مخاد میده از شتر. خب بنت مخاد میگه شتر ماده 1 سال کامله. خب پس 24 تا شتر هنوز همون 4 گوسفند میده. 25 شتر رسید، حالا یک بنت مخاد میده. و فی 36 بنت لبون و در 36 شتر یک بنت لبون. اینجا همینطور هنوز 35 تا 36 تا نشده، خب هنوز بنت مخاد میده. 36 تا رسید بنت لبون میده. بنت لبون هم میاد که شطور ماده 2 سال کامله. و فی 46 حقتون و در 46 شطور یک حقه میده. حقه هم شطور 3 سال کامله. پس 45 شطور هنوز بنت لبونه. و فی 61 جزعتون و در 61 شتر جزعه میده. جزعه هم شتر 4 سال کامل. پس 60 شتر 59 شتر همه اینها حقه هستش. 61 رسید، حالا جزعه میده. و فی 76 بنت لبون و در 76 شتر دو تا بنت لبون و پس تا 75 شطور هنوز جزعه است. و فی 91 حقتان و در 91 شطور دو حقه و فی 121 ثلاث بنات لبون و در 121 شطور سه تا بنت لبون. و پس 120 شطور 119 به پایین هنوز دو تا حقه است. الی آخره ظاهر غنی عن الشرح، میگه تا به آخر آن میگه ظاهره و بی نیاز از شرح. و بنت المخاد لها سنت و دخلت فی ثانیته. خب حالا اونجا که گفت بنت مخاد میده، بنت مخاد چه شطوریه؟ میگه شطوریه، شطور ماده یکی برای آن یک ساله و داخل شده در سال دوم، یعنی شطور ماده یک سال کامل. و بنت لبون لها سنتان و دخلت فی ثالثه، بنت لبون هم شطور ماده دو ساله که داخل شده در سه سال، یعنی دو سال کامله. و الحقت لها ثلاث سنین و دخلت فی رابعته، حقه هم شطور ماده ای که سه ساله و داخل شده در چهار سال، یعنی سه سال کامل. و الجزعت لها اربع سنین و دخلت فی الخامسته، جزعه هم شطور ماده چهار ساله است که داخل شده در پنج سال، یعنی شطور ماده چهار سال کامل. و قوله ثم فی کل ای ثم بعد از زیادت 9 علی 121 و زیادت 10 بعد از زیادت 9 و جمله ذلك 140 یستقیم الحساب علی ان فی کل 40 بنت لبون و فی کل 50 حقه. و گفته مصنف ثم فی کل، سپس در هر، که بعد در ادامه میگه ثم فی کل 40 بنت لبون، یعنی سپس در هر 40 شطور یک بنت لبون. خب سپس در هر، یعنی سپس بعد از زیاده 9 بر 121، یعنی اونجا گفتیم تا 121 سه تا بنت لبون بود، حالا از 121 به بالاتر رفت، 121 بعد 9 تا اضافه بکنیم به اون میشه 130، و بعد 10 تا هم زیاد بکنیم و زیادت 10 بعد از زیادت 9 و 10 تا زیاد بکنیم بعد از زیاده 9، اونجا 9 تا در 121 9 تا اضاف کردیم شد 130، 10 تا اضاف کردیم 130 و 10 140 و تمام آن میشه چند؟ 130 که مستقیم میاد، راست میاد حساب بر این که در هر 40 شطور حالا یک بنت لبونه و در هر 50 شطور یک حقه. دیگه اونجا مثلا 200 شطور باشه، 180 شطور باشه، خب همه اینها حساب میکنیم، هر 40 شطور یک بنت لبون، هر 50 شطور یک حقه. خب ففی 140 حقتان بنت لبون، خب حالا اگه 140 تا بود، در 140 شطور حقتان و بنت لبون، دو حقه و یک بنت لبون میشه، چون گفتیم در هر 40 شطور یک بنت لبون، در هر 50 تا یک حقه. خب حالا اگه 140 تا شد، دو تا 50 تایی که دو تا حقه میشه، میشه 100، بعد یک 40 تایی که 100 و 40 140، یک 40 تایی بنت لبون، یه بنت لبون، پس دو تا حقه شد یک بنت لبون. و فی 150 ثلاث حقاق و هکذا. حالا در 150 شطور 150 تا سه تا 50 تاییه، سه تا 50 تا میشه 150 و هر 50 تا هم یک حقه است، پس سه تا 50 تایی سه تا حقه میشه و هکذا. و همچنین مثلا 200 شطور باشه، 4 تا 50 تایی میشه 200 و هر 50 تا هم یک حقه، پس 4 تا 50 تایی میشه 4 تا حقه. خب حالا اگر 40 تایی حساب بکنی بازم میشه 4 40 تایی 40 تا 5 تا میشه 200 و هر 40 شطور هم یک بنت لبونه، پس 5 تا 40 تایی که میشه 200، 5 تا بنت لبون لازم میشه. خب پس هم میتونه 5 تا بنت لبون بده، هم 4 تا، یا برعکس مثلا 4 تا حقه بده، اینا هر دو جور در میاد. و همینطور حالا هر چقدر شترها باشه همینطور حساب میکنه، 1000 تا شد، 990 تا شد، هر تعداد شد میگیم هر 40 تا یک بنت لبون و هر 50 تا یک حقه. فصل فی نصاب البقره، این فصل در مورد نصاب گاوه. و اول نصاب البقره 30 و یجب فیها و فی بعد النسخه و فیه ای النصاب تبیعون. و اول نصاب گاو 30 رأس گاوه و واجب میشه در آن فیها در آن و در بعد نسخه ها و فیه اومده، یعنی فی النصاب. خب در بعض نسخه ها فیها یعنی فی البقر و در بعض نسخه ها فیه یعنی فی النصاب. این مذکر و مؤنث بودن دمیر به خاطر اینه. خب پس در و اول نصاب گاو 30 رأسه و واجب میشه در آن تبیعون، یک تبیع. خب تبیع چیه؟ میگه ابن سنتن و دخل فی ثانیته، یک گاو یک ساله است که داخل شده در سال دوم. خب اینجا هم گاو چی نر باشه چی ماده باشه فرقی نداره. پس تبیع به گاو یک سال کامل گفته میشه. حالا چی نر چی ماده پرداخت بکنه فرقی نداره، مشکلی نیست، هر دو قبوله. سمی بذلک لتبعیته امه فی المرعا، نامگذاری شده این گاو یک سال کامل به تبیع به خاطر تبعیت از امش در چراگاه، یعنی هنوز انقدر بزرگ نشده که مستقل خودش باشه، تابع مادرشه، به خاطر همین تبیع به اون گفته میشه. ولو اخرجت طبیعتن ایزد به تاریخ الاولو، و اگر خارج بکنه طبیعه، طبیع یعنی اون گاو نره، طبیعتون یعنی ماده است. حالا اگر خارج، ولو اخرجت طبیعتن، اگر خارج کرد یک گاو ماده یک سال کامل، کفایت میکنه به تاریخ اولو. چون که ماده، حیوانی که ماده است ارزشمندتره از حیوانی که نره، چون که حیوان ماده میزاید ولی حیوان نر نه. و یجب فی 40 مسنتون لها سنتان و دخلت فی ثالثه سمیت بذلک لتکامل اسنانها، و واجب میشه در 40 رأس گاو یک مسنه. مسنه شطور گاو ماده ایه که 2 سال کامله و داخل شده در 3 سال. نامگذاری شده به مسنه به خاطر چی؟ لتکامل اسنانها، به خاطر تکمیل شدن دندانهاش. ولو اخرج عن 40 طبیعین اجزع علی صحیح. خب مسنه یعنی گاو ماده 2 سال کامل. خب حالا اگر ولو اخرج عن 40 طبیعین اجزع علی صحیح، اگر خارج کرد از 40 رأس گاو 2 تا طبیع یعنی 2 تا گاو گاو نر یک سال کامل، کفایتش میکنه برابر صحیح، چون که این 2 تا طبیع از مسنه ارزشش بیشتره. و علی هذا ابدا فقیس، و بر این همیشه قیاس بگیر، یعنی در هر 30 رأس گاو یک طبیع و در هر 40 رأس گاو یک مسنه. و فی 120 3 مسنات و 4 اتبعات. خب حالا اگر 120 گاو باشه، اگر بخوایم 40 تایی حساب بکنیم، 4 3 یعنی 40 ضرب ضرب 3 میشه 120. پس 40 تایی 3 مسنه پرداخت میکنه. خب حالا اگر 30 تایی حساب بکنیم، 30 ضرب در 4 میشه 120 و هر 30 تایی که یک طبیعه، پس 4 تا 30 تایی که میشه 120، 4 تا طبیعه میده. فصل فی نصاب الغنمه، این فصل در مورد نصاب گوسفنده. و اول نصاب الغنمه 40 و فیها شاتون جزعت من الضأن و سنیت من المعز و سبق بیان جزعت و سنیت. و اول نصاب گوسفند 40 رأسه و در آن یک گوسفنده، پس تا 39 گوسفند کسی داشته باشه هنوز زکاتی نیست. 40 رأس گوسفند رسید، حالا زکاتی میشه و یک گوسفند پرداخت میکنه به فقرا. و این یک گوسفند هم همانند قبلا که خوندیم در شتر، یا جزعت من الدان یعنی دندان افتاده ای از بره باشه، یا دندان افتاده او سنیت من المعز یا دندان افتاده ای از بز. و دندان افتاده ای از بز گفتیم 2 سال کامل باید باشه، دندان افتاده ای از بره که 1 سال کامله. و سبق بیان الجزعت و سنیت، آنجا توضیح در مورد جزعه و سنیه گذشت که گفتیم همونطور که الان هم گفتیم دندان افتاده از بز 2 سال کامل هستش و دندان افتاده از بره 1 سال کامل. و قوله و فی 121 شاطان، و گفته قاضی ابو شجاع رحمه الله و در 121 رأس گوسفند 2 گوسفنده، پس از 40 در 40 گوسفند گفتیم 1 گوسفند. خب حالا 50 گوسفند باز 1 گوسفند، 60 70 80 90 100 110 تا 120 گوسفند هنوز 1 گوسفنده. 121 گوسفند رسید، حالا 2 گوسفند. و فی معت این و واحدتن 3 شیاهن، و در 201 گوسفند 3 گوسفند زکات میده. پس تا 200 گوسفند هنوز 2 تا گوسفند زکات پرداخت میکنه، 201 رسید 3 تا. و فی 400 و فی 400 4 شیاهن، و در 400 رأس گوسفند 4 گوسفنده. خب دیگه از 201 تا 201 رسید 3 تا میشه دیگه. خب حالا 201 تا 399 هنوز 3 گوسفنده، 400 رسید 4 گوسفند میشه. خب حالا از 400 عبور کرد، ثم فی کل 100 شاتون، سپس در هر 100 تا 1 گوسفند. از 400 که تجاوز کرد، در هر 100 گوسفند 1 گوسفند. مثلا 500 رسید، میگیم 5 تا گوسفند. 700 رسید مثلا 7 گوسفند. حالا 799 رسید، هنوز 7 گوسفنده، چون که در هر 100 تا 1 گوسفند. 700 تا 7 گوسفند، 99 تا که هنوز چیزی نشده، نرسیده به 100 تا دیگه. اینجا نمیگیم حالا 40 تا 799، 700 تا 7 تا گوسفند، بعد 99. خب یه چلتایی وجود داره، پس یه چلتایی گوسفند نه دیگه، از حالا به بعد دیگه هر 100 تا. پس 799 هنوز 7 تا گوسفنده. 800 رسید، حالا 8 گوسفند. تا 899 هنوز 8 گوسفند. 900 رسید، 9 گوسفند، همینطور الی آخره. ظاهر غنی عن الشعر، تا به آخر آن میگه ظاهره و مشخصه، یعنی و بی نیاز از شرح. فصل فی زکات الخلیطته، خب این فصل در مورد زکات مال مخلوطه، مال شریکی. و الخلیطان یزکیان بکسر الکاف زکات الشخص الواحده، و 2 شخصی که مال خودشون رو مخلوط کرده اند شریک شده اند، یعنی مال خودشون رو مخلوط کرده اند، زکات میدهند. یزکیان به کسر کاف، یعنی مبنی معلوم، یزکیان، زکات میدهند آن دو شریک، آن دو کسی که مال خودشون رو مخلوط کرده اند، به کسر کاف. البته به فتح کاف که بگیم یزکیان بازم درسته، چون که یزکیان یعنی فعل مجهوله و یزکیان اگر گفتیم اینجا چون که خلیط فعیله، فعیل قبلا تو صرف و نحو بارها خوندیم که فعیل هم به معنای فاعل میاد هم به معنای مفعول میاد. مثلا رحیم فعیله به معنای رحمه، به معنای رحم یعنی به معنای فاعله، پس رحیم یعنی اون کسی که رحمت داره. اما قتیل که فعیله به معنای مفعوله یعنی مقتول، یعنی کشته شده. پس فعیل به معنای فاعل میاد، به معنای مفعول میاد. خب اینجا خلیط، الخلیطان که مثناست، مفردش میشه خلیط، خلیط فعیله، فعیل به معنای فاعل اگه حساب بکنیم یعنی اون دو نفری که مال خودشون رو مخلوط میکنن. خب پس باید بگیم یزکیان یعنی آن دو زکات میدهند. اما اگر خلیط به معنای مفعول بگیریم یعنی مال مخلوط شده، اون مال مخلوط شده، پس باید بگیم یزکیان، الخلیطان یزکیان باید بگیم، یعنی اون دو مالی که مخلوط شده زکات داده میشوند. خب شارح اینجا گفت به کسر کاف، پس به کسر کاف خلیط به معنا فاعله. خب الخلیطان یزکیان زکات الشخص الواحده، دو شخصی که مال خود را مخلوط کرده اند زکات میدهند، زکات یک شخص. خب والخلطتو که بعد میاد به سبع شرایط میاد که با هفت شرط، خب حالا شرح رو بخونیم. میگه والخلطتو قد تفید شریکین تخفیفا به ان یملکا ثمانی نشاطن به سویت بینهما فیلزمهما شاطن. خب حالا خلطه، اون مخلوط کردن مال، اون یه وقتی برای دو تا شریک تخفیف رو فایده میرسونه. مثلا میگه به این که مالک شوند هر دو 80 رأس گوسفند به طور برابر بین خودشان، پس لازم آن دو میشه یک گوسفند. خب الان تخفیف شد براشون. الان من مثلا 80 گوسفند دارم و زید هم 80 گوسفند داره. خب مال من جداست، الان که مال من جداست 80 گوسفند، یک گوسفند باید زکات بدم دیگه. زید هم 80 گوسفند، یک گوسفند باید زکات بده، الان که هر کدوم جداست. خب حالا بیایم ما مخلوط بکنیم گوسفندان خودمون رو، من 80 تا گوسفند میارم، زید هم میاره، مخلوط کردیم. حالا با هفت شرط که خواهیم خوند فراهم شد، ما زکات یک نفر میدیم، 80 تا مال من، 80 تا مال زید، 2 80 16 میشه 160 تا زکات یه نفر میدیم. میگیم این 160 تا زکاتش چنده؟ خب حالا 160 تا هنوز یک گوسفند داره دیگه، چون که نه 160 اشتباه میشه، 160 خب از 121 به بالا که میشه دو تا گوسفند. اینجا که گفت بنجم لکا سمانین شاتن به سویت بینهما، آره من دارم اشتباه میکنم، من فکر کردم هر کدوم 80 تا داشته باشن، اینطور میشه 120 تا. قبلا یک گوسفند میدادن، حالا دو گوسفند، خب فرقی نمیکنه. این مثال به بعدیه که فرقی نداره براشون، نه تخفیفه نه سبکیه نه سنگینیه. خب اینجا کتاب داره میگه به انجام لکا سمانی نشاتن به سویت بین هما، یعنی 80 تا به طور برابر بین چون، یعنی 80 تا برابر، 40 تا مال منه 40 تا مال زیده. خب حالا درست میشه، من حواسم نبود. پس کتاب که داره میگه به انجام لکا سمانی نشاتن به سویت بین هما، تصحیح دارم میکنم که هم من 40 تا گوسفند دارم هم زید. خب الان که من 40 تا گوسفند دارم یک گوسفند میدم زکات، زید هم که 40 تا گوسفند داره یک گوسفند زکات میده، الان که جداست. حالا ما میایم شریک میکنیم مال خودمون رو، مخلوط میکنیم، میشه 80 تا. حالا 80 تا باز هنوز یک گوسفند زکاتیه دیگه، چون که تا 121 رسید، حالا دو گوسفند میدیم. خب پس 80 تا باز یک گوسفنده. خب حالا اگر ما مالمون رو مخلوط نکنیم، من 40 تا دارم باید یک گوسفند بدم، زیدم 40 تا داره یک گوسفند، اما مخلوط کردیم 80 تا، یک گوسفند میدیم، یک گوسفند نصفش من میدم نصفش زید میده. پس الان تخفیف شد برامون دیگه، الان تخفیف شد برامون، چون که قبلا که شریک نکردیم باید یک گوسفند میدادیم هر کدوم، حالا که شریک کردیم مال خودمون رو، هر کدوم ما نصف گوسفند میده، پس تخفیف شد برای هر دو مالک. خب بعد میگه وقت تفید و تسقیرن به انجام لکه اربعین نشاتن به سویت بینه هما فیلزم هما شاتون. میگه گاهی سنگینی رو فایده میرسونه برای هر دو مالک، یعنی شراکتی سنگینی رو فایده میرسونه برای هر دو مالک، به این که مالک 40 گوسفند باشن به طور برابر بین خودشان، پس لازم آنده میشه یک گوسفند. خب الان 40 تا گوسفند هر دو نفر شریک کردیم به طور برابر، یعنی قبلا 20 تا مال من بوده 20 تا مال زید، الان من 20 تا گوسفند دارم، زکاتی نیست که، چون که هنوز به 40 تا نرسیده، زید هم 20 تا داره، زکاتی نیست مالش. حالا ما میایم مخلوط میکنیم دو تا مال خودمون رو، میشه 40 تا. حالا 40 تا یک گوسفند باید بدیم، یک گوسفند نصفش من میدم نصفش زید میده دیگه. قبلا که جدا بود گوسفندامون اصلا زکات نمیدادیم، چون که مال من 20 بود، مال من 20. حالا که مخلوط کردیم 40 تا شد، نصف یک گوسفند زکات باید بدیم، نصفش من میدم نصفش زید، پس به هر دو مالک الان سنگینی شد دیگه. وقد تفید تخفیفا على احدهما و تسقیلا على الاخره که یملک 60 على احدهما ثلثها و للاخر ثلثها، و چه بسا فایده میرسانه تخفیف بر یکی از آن دو و سنگینی برای دیگری، مانند این که مالک 60 رأس گوسفند باشن که یکی از این دو یک سوم مالشه و یکی دو سوم. خب مثلا من 20 گوسفند دارم، زید 40 گوسفند، من الان که 20 گوسفند دارم، خب زکاتی که نیست، زید که 40 گوسفند داره مالش زکاتیه، باید یک گوسفند پرداخت بکنه. پس الان که جدا هستش مال ما، من زکات نمیدم، زید یک گوسفند زکات میده. خب حالا 20 رأس گوسفند مال من و 40 تا مال زید مخلوط میکنیم، میشه 60 تا. 60 تا باز یک گوسفنده. خب حالا یک گوسفند چون که مال من یک سومه، حالا 60 گوسفند، خب باید یک گوسفند زکات بدیم دیگه. حالا یک گوسفند چون که مال من یک سوم ماله، مال زید دو سوم، این یک گوسفند یک سومش من باید پول بدم. مثلا اگر 9 میلیون تومان باشه، 3 میلیون گوسفند باشه، 3 میلیون تومان من پرداخت بکنم، 6 میلیون باید زید پرداخت بکنیم، یک سوم من دو سوم زید. خب پس الان برای من سنگین شد دیگه، چون که قبلا که مال من 20 تا تنها بود زکات نمیدادم، اما الان باید یک سوم بدم 3 میلیون تومان. برای زید تخفیف حاصل شد، چون که قبلا که جدا بود 40 تا یک گوسفند میداد که یک گوسفند 9 میلیون تومانه مثلا، الان 2/3 بیشتر نمیده که 6 میلیون باشه، پس تخفیف شد براش. و قد لا تفید تخفیفا ولا تسخیلا کان یملک نعتی شاتن به سویت بینهما، و چه بسا نه تخفیف و نه سنگینی فایده میرسونه، مانند این که مالک 200 رأس گوسفند باشن به طور برابر بین خودشون. خب حالا من 100 رأس گوسفند دارم، 100 رأس هنوز یک گوسفند زکاتی مال من، زد هم 100 گوسفند باز یک گوسفند زکاتیه. این دو ما رو مخلوط میکنیم با هم دیگر میشه 200. خب 200 تا چون که از 121 رأس تجاوز کرده، اونجا خوندیم 121 رأس دو تا گوسفند میشه، پس 200 تا هنوز دو تا گوسفنده. خب پس قبلا که جدا بود من یک گوسفند میدادم، زد هم یک گوسفند، حالا که مخلوط کردیم 200 تا، دو تا گوسفند باید زکات بدیم، دو تا، یک گوسفند من میدم، یک گوسفند زید، پس نه تخفیفی حاصل شد و نه سنگینی، یعنی هیچ فرقی نکرد. یا همون مثالی که قبلا هم زدیم به 80 تا گوسفند، یعنی 80 تا مثلا من گوسفند داشته باشم، 80 تا زید، 80 تا من الان یک گوسفند زکات میدم و زید هم 80 تا یک گوسفند زکات میده، حالا مخلوط کردیم میشه دو تا 80 تا 160 تا، 160 تا دو تا گوسفند به زکات بدیم. خب دو تا گوسفند یعنی یکی من میدم یکی زید میده، پس نه تخفیفی حاصل شد در شراکت و نه سنگینی، هیچ فرقی نکرد. خب پس بحث مال مخلوط در زکات مهمه، چون که همونطوری که خوندیم یه وقتی میشه که برای یک شریک تخفیفی حاصل میشه، برای یک شریک دیگر سنگینی، یه وقتی برای هر دو سنگینی، یک وقتی برای هر دو سبک میشه اون زکات، و یه وقتی هم هیچ تأثیری نداره. و این نمای زکیان زکات الواحده به سبع شرایط، و همانا زکات میدن اون دو نفری که مال خودشون رو مخلوط کردن زکات یک نفر به 7 شرط. خب این 7 شرط باید فراهم بشه تا اینکه ما به حساب بیاریم اون مالشون، بگیم که مال مخلوطش ما مال یک نفره، و الا یکی از این شروط مختل بشه بگیم که شما هر کدوم جدا مال خودتون رو حساب بکنید که آیا زکاتی میشه یا نه. اذا کان و فی بعد النسخ ان کان المراح واحدا. خب اذا کان هرگاه باشه، در بعضی از نسخه های متن نبی شجاع اومده ان کان. خب اگر باشه مراح یکی، خب مراح میگه و هو به دم میم، میم در مراح دمه داره، و مراح چیه؟ میگه ما و المعاشیت لیلن، میگه محل استراحت حیوانات در شبه. پس یکی مراحشون یکی باشه، یعنی اون دو مالی که مخلوطه محل استراحتشون در شب، شب خوابیدنشون یک جا باشه. و المسرح واحدن، المراد بالمسرح المودع الذي تسرح اليه الماشيه، مسرح یکی باشه. خب مقصود از مسرح اون جاییه که حیوانات به اونجا سوق داده میشن که جمع بشن بعد برن به چراگاه. یعنی مثلا تو یک روستایی خب گوسفندان شبها حالا مثال داریم میزنیم، مثلا تو روستاها که هر کدام جدا گوسفند دارن مثال میزنیم، تو خونه ها هر کدام مثلا یکی دو تا گوسفند، 5 تا گوسفند دارن شبها تو خونه پیش خودشونن. حالا صبح زود که شد هر کدوم از مالکین میارن گوسفندان خودشون رو در یک مکانی که همه حالا بیان جمع بشن. تا همه گوسفندان جمع شدن در اون مکان، حالا حرکت میکنن. این مکان همیشه ثابته، به اون میگن مسرح. خب حالا در اینجا گفت یکی مراح شب خوابیدنشون یکی باشه، یکی مسرح اون محلی که، اون مکانی که صبح گوسفندان در اون مکان قرار داده میشن که جمع بشن، و بعد همه جمع شدن حالا سوق داده میشن به طرف چراگاه. خب این مکان هم که مسرح نامیده میشه در زبان عربی یکی باشه. و المرعا و الراعی واحدن، و مرعا یعنی چراگاه و راعی و چوپان یکی باشه، یعنی چراگاهشون یکی باشه. نه که مثلا این چراگاه مال گوسفندان زید یک منطقه خاصی باشه، بعد امر هم چراگاه حیواناتش جای دیگری باشه. نه، این گوسفندان که مخلوطن همه یه جا میچرن. چوپانشون هم یکی باشه. چوپان یکی باشه یعنی منظور که مثلا حیوانات زید چوپانشون یه نفر باشه، مثلا اگر باشه، و گوسفندان امر چوپانشون یکی دیگر باشه. نه، اینطور نباشه. اون چوپان مال تمام گوسفندان شریکی باشه. حالا این به حسب احتیاجه. ممکنه که گوسفندان مثلا 1000 تا گوسفند باشه، 3 تا چوپان لازم باشه، ولی این 3 تا چوپان برای همه است، برای همه است. نه اینکه مال مثلا این 3 تا چوپان، 2 تا چوپان مال گوسفندان زیده، 1 چوپان مال گوسفندان امر جدا باشه. نه، پس منظور از چوپان یکی باشه نه اینکه یک نفر باشه. ممکنه 2000 گوسفنده، خب یک نفر نمیتونه بچرخونه، مثلا 4 نفر باید باشه. خب این 4 تا چوپان منظور مال همه هستش، نه اینکه 2 تا مال چوپان مشخص مال زید، 2 تا مال امر مشخص. نه، و الفحل واحدن، و فحل یکی باشه. فحل اون حیوان آبستن کننده است. اون در میان گوسفندان یک حیوان نریه که آبستن میکنه. حالا اونم یکی باشه، یعنی مال هر دو شریک یکی باشه. اونم به حسب احتیاج. ممکنه که مثلا 2000 گوسفند باشه، مثلا 10 تا فحل باشه، این 10 تا مال همه شریکیه. اما نه اینکه مثلا 5 تا مال این 5 تا فحل مال چطوران مال گوسفندان مثلا زید باشه و این 5 تا مال گوسفندان امر باشه، جدا باشه، شناخته شده. نه، هر 10 تا مشترک باشه بین هر دو مال شریکی. حالا به گوسفند مثال میزنیم، چطور باشه یا گاو باشه فرقی نداره در همه مال شریکی که الان داریم میخونیم. یعنی چون که من الان دارم مثال میزنم، مثال به گوسفند میزنم. حالا شاید بعضی برداشت بکنن که این شراکتی فقط در گوسفنده. نه، در گوسفنده، در شتره، در گاوه فرقی نداره، و حتی شراکتی در مال تجاری هم که هستش. ولی خب دیگه اینجا بحث چراگاه یکی باشه و اینا دیگه مطرح نمیشه دیگه. ولی اونجا هم همونطور، دو نفر کالاهای خودشون رو میارن شریک میکنن، چطور ما شریک حساب میکنیم؟ اونم همون بحثه. یعنی مثلا من 100 کارتون کفش دارم، زید هم 100 کارتون کفش. خب حالا ما این دو رو مخلوط میکنیم که اصلا معلوم نمیشه مال من کدومه، مال زید کدومه، مخلوط کردیم. حالا 200 کارتون کف شد، ما شریک شدیم و مغازه یکیه، انبارمون همش یکیه، مالمون رو مخلوط کردیم با هم دیگر. خب حالا مال یه نفر زکات میدیم، میگیم 200 تا کلن چقدر میشه دیگه؟ من 100 تا جدا یا زید 100 تا جدا لازم نیست که حساب بکنیم. مال یعنی نمیتونیم، همون مال یه نفر حساب میکنیم. خب خب بعد میگه ای ان اتحد نوع المعاشیت، اونجا که گفت فحل یکی باشه، میگه اگر نوع حیوانات یکی باشه، اما فإن اختلف نوعه كدان ومعز فيجوز أن يكون لكل منهما فحل يترك ماشيته، اما اگر اختلاف باشه نوع آن مانند بره و بز، پس جایز میشه این که برای هر کدام از آن دو یک فحلی باشه که یترك ماشيته، ترق به معنای همون جماعه که آبستن بکنه حیواناتش رو. پس وقتی ما میگیم که فحل یکی باشه، منظور اگر نوع حیوانات یکی باشه، اما اگر نه فرق میکنه، همونطوری که مثال زد، زید مثلا 100 رأس بره آورده و عمر بوز، خب حالا بوز فحلشون هم یعنی بوز نره، مال زید مشخص، مال عمر مشخصه، زید هم که گوسفنده مالش یعنی بره است، مالش اونم فحلش بره استش، بره نره. خب اینجا مشخص جداست، ولی چون که نوع مختلفه اشکالی نداره. و المشرب الذي تشرب منه الماشيه كعين او نهر او غيرهما واحدا، مشرب هم یکی باشه. مشرب چیه؟ میگه اون چیزیه که می نوشه از اون حیوان، مانند چشمه یا رودخانه یا غیر از این دو. پس مشرب یعنی اون محلی که حیوانات از اون آب می نوشن، اونجا یکی باشه. بعد والحالب واحدن، و دوشنده یکی باشه، اون کسی که حیوانات رو می دوشه یکی باشه. خب اینو تصحیح میکنه، میگه که و هو احد الوجهین فی هذه المساله، این یکی از دو وجه در مذهب خودمون در این مساله است که دوشنده یکی باشه شرطه. اما والاصح عدم الاتحاد فی الحالب، اما قول اصح یا بنابر اصح اینه که دوشنده یکی باشه شرط نیست. وكذا المحلب بكسر الميم وهو الاناء الذي يحلب فيه، وهمتين محلب برز مفعل، يعني اون ظرفی که در اون شیر دوشیده میشه. خب اینم یکی باشه شرط نیست بنابر اصح. و موضع الحلب بفتح اللام واحدا، و مکان دوشیدن یکی باشه، مکان دوشیدن هم یکی باشه، این شرط بعدی. و حکى النووي باسكان اللام، اونجا موضع الحلب یعنی حلب لام فتحه داره، امام نووي سکون اللام رو هم حکایت کرده، یعنی حلب یعنی موضع الحلب. و هو اسم للبن المحلوب، حالا حلب که امام نووي هم به اسکان حکایت کرده که حلب باشه، اسمیه برای شیری که دوشیده شده، یعنی حلب یا حلب به اون شیری گفته میشه که دوشیده شده از حیوان. و یطلق علی المصدر، و اطلاق هم میشه بر مصدر، یعنی حلب یا حلب مصدر هم هست، یعنی دوشیدن، یعنی دوشیدن. قال بعدهم و هو المراد هنا، بعد گفتن که مراد در اینجا مصدره، یعنی وقتی میگه موضع الحلب یا حلب یعنی مکان دوشیدن، مکان دوشیدن. خب میرسیم به فصل بعدی که دیگه انشاءالله به جلسه بعد مکمل میکنیم، دیر میشه الان. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.